أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف در باب گونه ها و سبک های مختلف نگارش مباحث امامتی در عصر حضور مقداری صحبت کردیم، جریان های مختلف و سبک هایی که در دو سه جریان مهم دوران حضور بود رو به سرعت اشاره کردیم. عرض کردم که به صورت کلی چون آثار این دوره چندان در اختیار ما نیست و بسیار محدود میراثی از امامت به ما رسیده، پس سبک شناسی به معنای متداول با اون روش شناسی که گفتیم امکان پذیر نیست. امروز تلاش میکنم این جلسه و جلسه آینده قبل از رسیدن به کتاب‌های اصلی ما در حوزه امامت پژوهی، یعنی کتاب‌هایی که امروز در اختیار داریم، بعضی از آثار که گونه‌های نخستین سبک‌های پژوهشی رو در عرصه امامت نشون میده با هم مرور می‌کنیم. طبعا دوستان هم متن‌ها رو یکایک هرچه میگیم رو مطالعه می‌کنن، ابعادش رو بررسی می‌کنن. حتما یافته های جدیدی خود شما خواهید داشت، ارائه میکنید تا انشاءالله برسیم به مبدأ اون آثاری که قرار است به صورت مفصلتر در بابش گفتگو کنیم. ما تقریبا مبدأ بحثمون رو در سبک شناسی کتاب محاسن برقی قرار میدیم، به دلیل اینکه نخستین کتاب مهم امامتی است که باقی مانده و قابل بحث و گفتگوست. امروز میخوام دوستان رو با چند منبع دیگر آشنا کنم از گونه های متفاوتی که انشاءالله اینها رو هم طبعا روش گفتگو خواهیم داشت. همونطوری که اشاره کردیم، گفتیم یکی از سبک های مهم در دوران حضور ائمه سبک اخباریان یا مورخان در حوزه امامت، سبک تاریخ نگاری امامتی. اگر قرار باشد که ما کتاب سلیم ابن قیس رو مورد بررسی قرار بدیم و اون رو به عنوان کتابی امامتی تلقی کنیم، چنانکه خواهیم گفت این چنین است، می توان گفت به یک معنا سبک تاریخی در امامت پژوهی نخستین شیوه ایست که امامیه برای ارائه امامت و مباحث اثبات امامت ازش استفاده کرده. خب ما از کتاب سلیم نسخه بلکه نسخه هایی رو در اختیار داریم. تحقیقات نشون میده که هسته اصلی این کتاب بی تردید مربوط به قرن اوله و اونچه در مقدمه کتاب سلیم آمده و گزارش‌های بعدی هم اون رو تأیید می‌کنه، این کتاب توسط یک شخصیت که اسمش سلیم هست یا بنابر بعضی از تحقیقات و گزارش‌ها سلیمان هست، شخصی بصری، اساساً زاده بصره است، مرتبط است با اصحاب ائمه، گرایشات شیعی خالص داره. داستانشو خواهم گفت که چگونه مرتبط میشه با حوادث بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و بعد این ماجرای نگارش این کتاب و این متن شروع میشه. اون چه ما امروز از کتاب سلیم در اختیار داریم، نمیخوام وارد بحث نسخه پژوهی بشم، مثلا کل این بحثایی که از این بعد مطرح میکنیم بحثای نسخه پژوهی رو در حد خیلی مختصر اشاره میکنم فقط برای که دوستان به هویت و شناسنامه کتاب آشنا بشن و الا بحث های نسخه پژوهی و اعتبار سنجی خودش یه داستان دیگری است که اصلا در عنوان بحث ما نمی گنجه. حالا در باب سلیم ابن قیس تحقیقات جدید خوبی صورت گرفته. تقریبا حدود 25 سال قبل منم یه مقاله‌ای دارم، دوستان میتونن سرچ کنن. اون موقع تحت عنوان کتاب سلیم از نگاهی دیگر یه کار نسخه پژوهی در باب سلیم رو اونجا انجام دادیم، یه گزارشی از نسخه هایی که از سلیم در اختیار ما هست، انواع نسخه هایی که از سلیم وجود داره. دوستان اون مقاله رو ببینن. البته بعد از اون مقاله، از اون گرامان 25 سال قبله، بعد از اون مقاله محققان بسیاری در باب این کتاب تحقیق کردند و مقاله نوشتن، پایان نامه نوشتن که اگه کسی بخواد توی زمینه کار کنه باید این تحقیقات جدید رو ببینه. حالا همینجا عرض کنم بس پیش آمد، ما یه نسخه در واقع چاپ نجف داریم از سلیم، چند نسخه داریم، اونهایی که معمولاً بهش تکیه شده از نسخه های مطبوع، یه نسخه در نجف چاپ شد که بعد از این افسد شد یا حروفچینی مجدد شد، و یک نسخه کاملی از همه نسخه های موجود در اون زمان توسط جناب آقای محمد باقر انصاری صورت گرفت که در 3 جلد و بعداً در قالب 1 جلد منتشر شد، که این هم تحقیقات خوبی داره در ذیلش، که در همون مقاله من یه ملاحظاتی در مورد این نسخه و این کتاب دارم. اخیراً هم یکی از محققان با توجه به نسخه هایی که باز تازه یاب هست، نسخه جدید دیگری از سلیم تحقیق شده که انشالله منتشر خواهد شد در مؤسسه معارف اهل بیت، اونم به نظر من یک آگاهی های تازه رو در باب این کتاب و سرگذشت این کتاب به ما خواهد داد. یه تحقیق بسیار خوبی، پایان نامه اخیراً یکی از محققان نوشتند و این دفاع شد که در مورد شخصیت سلیم، کار بسیار خوبی است، چون یکی از ابهامات این کتاب این است که ما اساساً کسی به نام سلیم ابن قیس هلالی رو نمیشناسیم. بعضی تردید کردن در نویسنده، البته پاسخ داده شده که نه، این گونه نیست، گزارشاتی از او وجود داره، اما این تحقیق جدید خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر وارد شده و هم اصالت این شخصیت و جایگاه او و در واقع به قول امضا کاراکتر شخصیتیش رو تونسته نشون بده و هم تا حدودی اینکه چگونه این کتاب تولید شده و در اختیار ما قرار گرفته. عرض کردم در این باب بحث‌های خیلی مفصلی است و نسخه پژوهی اصلا کاری به اونها نداریم. بحثمون سبک‌شناسی متنه. میخوام بگیم متن‌های از این دست در حوزه امامت چگونه شکل گرفته، انگیزش چی بوده، درون مایه این متون چیست و ما باید چه انتظاری از این متون داشته باشیم. کاری که گفتیم در باب سبک‌شناسی صورت میگیره. خب در باب کتاب سلیم ما 3 دست محتوا داریم. اول اینا باید روشن بشه. ما یه نسخه از سلیم باقی مونده که حدود 50 قطعه از این متن رو در اختیار ما میگذاره. 48 تا بعضی از تقسیمات تا مثلا 45, 46, 48 این قطعه ها هم که میگیم، چون هر قطعه از این متن ها با سند آغاز میشه، یعنی راوی این کتاب گزارش میکنه که من شنیدم یا بودم در فلان جلسه این مطلب بیان شد، سند یک گزارش میاد، بعد پشت سرش اون گزارش افزوده میشه. حدود 50 قطعه در این نسخه از گزارشات شخصی به نام سلیم ابن قیس است که روایت میکنه یا مشاهدات خودش رو گزارش میکنه. خب این شخصیت کیست؟ یه شخصیتی است که بعد از تقیفه و اون جوری که معلوم است بعد از شنیدن حادثه کودتای سقیفه و بلوایی که به پا شده وارد مدینه میشه. حضورش در زمان خلافت خلیفه دومه. حالا چه مقدار از این خلافت گذشته خیلی روشن نیست، اما ورود او به مدینه در دوران خلافت عمر و در دورانی هم هست که دیگه نتایج سقیفه کاملا مستقر شده، استراپا از بین رفته، مخالفان سرکوب شدند و کسی مانند سلیم که حالا به شخصیتش وارد نمیشن بنابراین تحقیقات جدید، وقتی وارد مدینه میشه صحنه ای رو که مشاهده میکنه خلاف توقعش که چرا این اتفاقات افتاده، شروع میکنه یکی یکی سراغ خود امیر المؤمنان صلوات الله علیه و اصحاب نزدیک ایشون میشه. ابن عباس رو میبینه، سوال میکنه چه خبر شد، چرا اینطور شد. سلمان رو میبینه، گزارشات سلمان در این کتاب بسیار زیاده و نوع محاورم جالبه، یعنی یه آدم جستجوگر و پژوهشگره. از سلمان میپرسه تو کی بیعت کردی، اصلا چرا بیعت کردی؟ و امیرالمومنین مواجه میشه، میگه شنیدم که شما فرمودید من بعد از غسل پیامبر کتابی نوشتم و قرآن رو جمع کردم، اون کتاب کجاست، کی قرار ظاهر بشه؟ یعنی یه آدم پرسشگری که به هر کی میرسه و هر جا که میره و گزارش میکنه و از نزدیک میگه رفتیم توی مسجد این افراد بودن و این بحث اونجا شکل گرفت. خب همه در حول مسئله امامته. حالا مت بخش عمده اون گزارش ادله اثبات امامت امیرالمومنین و بخشی نشان دهنده خطاها و انحرافی است که خط خلافت در حوزه ولایت داره، یه بخشی هم مناقب علوم و معارف امیرالمومنینه که به نظر میرسه برای سلیم حتی این بخش ها هم، حتی او بخشی که میاد میپرسه که من یا ابوالحسن، تعبیر ابوالحسن میکنه، یا ابوالحسن من از شما و اصحابتون روایاتی میبینم، وقتی میرم سراغ این ناس میبینم اونا یه چیز دیگه میگن، چرا یه اختلاف وجود داره؟ حضرت شروع میکنن یه روایتی در باب تعادل و تراجیح اونجا مطرح میکنن. به نظر میسه در اونجا هم باز سلیم منظور و نیت امامتی داره. دوستان بخونن متن رو، یعنی سراسر متن، حتی اونجایی که یک مطلبی، یک محتوایی داره نقل میشه از پیامبر اکرم، از امیرالمومنان، همه در نگاه سلیم داره بخشی از اون واقعیت رو حکایت میکنه. اتفاقی برخلاف نیت پیامبر اکرم در جانشینی افتاده، چرا، اسبابش چی بود، عواملش چی بود، خط موافق چی بودن، خط مخالف، و شروع میکنه یکی یکی ریشیابی میکنه شگیری این حوادث رو. حالا تا مقداری که من اطلاع دارم ما هیچ متن حتی تاریخ نگری در حوزه امامت با این دقت در جزئیات ماجرای تاریخی امامت نداری. میگم بنابر اطلاعات موجود، حالا ما خیلی از منابع رو هم نداریم، از آنچه باقی مونده یا منقول حتی در کتاب‌های بعدی است که خواهم گفت، کسی با این دقت، چرا، این خودش نشان دهنده این است که فردی که در اون ماجرا حضور داره کاملا یک کسی است که با یک حادثه ناگهانی برخورد کرده، به قول عرب‌ها با یک فجعه برخورد کرده، براش مسئله خیلی دهشت‌آوره، چه اتفاقی افتاده. نوع سوالات، ادبیاتش کاملا این رو نشون میده و به جاهای انگوش میگذاره که معمولا یک مورخ به صورت عادی اصلا کاری به اونها نداره. و عرض کردم نکته مهم این است که اکثر اینها تولیدات خود سلیم به تعبیر. ببینید یه راویس شروع میکنه از
محدثانی نقل حدیث میکنه که حدثنا فلان حدثنا فلان. این کتاب اصلا اینطور نیست. این کتاب یه آدم با نگاه تاریخی با رویکرد امامتی است، یعنی یه آدمی است که داره خودش این معرفت ها رو بیرون میکشه. حتی یه جایی میگه مثلا اون کسی که این رو گفت عبا داشت از این که چنین چیزی گفته بشه، که درون مایه ذهن طرف رو میکشه بیرون و ارائه میکنه. عرض کردم این کتاب یه بخشش اون نسخه الف هست به تعبیر حالا مصححین، که اون حدود 50 قطعه است. یه متنی داریم که اون متن کاملتره، یا بگم عام و خاص منوچه، بخشی از قطعات متن اول رو نداره اما افسوده هایی داره. حدود 22 قطعه دیگر در این متن وجود داره. ما یه سری روایت هم از سلیم ابن قیس داریم، این رو باید بدونیم. حالا من دارم اشاره میکنم چون یکی از مناقشاتی که در مورد نسخه و این کتاب شده مانه همینجاست. ما یه سری روایاتی داریم در کتب معتبر نخستین ما که از سلیم ابن قیسه، اما اونا اصلا توی کتابه نیست و بعضی ها گفتن اصلا این دلیل بر این است که این کتابه اعتبار نداره، چون مرحوم کلینی روایت میکنه از سلیم ابن قیس ما توی کتابه نمیبینیم. این خب پاسخش داده شده که مگر نقلهای سلیم منحصر در این کتابه؟ از این کتاب یک کار خاصی از سلیم ابن قیسه و سلیم ابن قیس روایتهای شفایی هم داشته، فقهی هم داشته، نقل شده. خب اینام جمع‌آوری شده در حالا متن نسخه جناب آقای انصاری. اینها هم که البته همش نیست ولی به نظرم تقریبا قاطبه این روایت ها آمده. این مجموع اون چیزیست که ما در اختیار داریم. سوال اول به لحاظ سبک شناسی همونطور که عرض کردم این است که این کتاب با چه ادبیات و رویکردی نوشته شده. آیا رویکرد این کتاب تاریخی است یا حدیثی؟ خب ما دو تا خط علمی داشتیم در تاریخ، عرض کردم یه خط حدیثیه. براش مهم این است، خیلی نکته مهمی است، حالا عرض میکنم نتیجه شد پاره از ابهامات اصلا پاسخ میده. بعضی تلقیشون این است کتاب سلیم کتاب حدیثیه، از این رو آمدن مناقشه کردن در متن، گفتن نگاه کنید مثلا تو این متنه صدر مت در مورد یک حادث است، یهو بریده میشه میره سراغ یه بحث دیگه، اصلا روایت بی‌معناست اینجوری باشه. یعنی مناقشه در مت میکنن، از این طریق میخوان اعتبار کتاب سلیم رو زیر سوال ببرن. نکته اصلی این است که اصلا این کتاب کتاب حدیثی نیست، این کتاب کتاب تاریخیه. اون کسانی کتاب حدیثی میدانن مناقشه کردن، بعضی ها برای که اینو پاسخ بدن گفتن نه کتاب سلیم ارسال خفی داره. ارسال خفی در اصطلاح حدیثی یعنی اینکه یه محدث می آمده مجموعی از روایات رو می گرفته، اینا رو با هم جمع می کرده، به شکلی ترکیب می کرده، بیان می کرده، گاهی سند رو هم می انداخته، گاهی قد با یه سند هم نقل می کرده. فکر کردن که اینجا ارسال خفی، من بازم یه ارسال خفی هم نیست اصلا. اصلا سلیم در اینجا محدث نیست، سلیم در اینجا یه گزارشگر تاریخی است، اونم با رویکرد کلامی و امامتی. برای سلیم یه مت یه اصل مهمه، اون اصل این است که ماجرای سقیفه و ماجرای خلافت امیرالمومنین رو از ابعاد مختلف بتونه گزارش اثباتی کنه. بنابر اون نقلی هم که در آغاز این رساله هست، وقتی این کتاب رو میدونید فراری میشه زاران، زمانی که حجاج ابن یوسف وارد کوفه میشه، چون او وجود داره شهادت امیرالمومنان رو هم شاهده، بعد با آقای امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام مرتبطه، با امام زین العابدین هم گفتگو و مراوده ای داره، بعضی از احادیث رو با ایشون مطرح میکنه و تأیید میگیره، بعدم متواری میشه دیگه. ما از سلیم هیچی در تاریخ و در حدیث نداریم. خودش اینجا نقل میکنه که متواری میشه، میره در بصره، از اون بصره به منطقه از فاس میره، عوان ابن ابی عیاش رو میبینه، نسخه رو تحویل اون میده و از اونجا این نسخه منتشر میشه. حالا هم یه بخشی از داستان ماجرای کتاب سلیمه. پس یه نکته اول اینه که این کتاب دقیقا در کانون بحث امامت داره نوشته میشه. سبک نگارش تاریخی است، به هیچ روی سلیم به دنبال نقل حدیث نیست. پس برای او این تعبیرها مهم نیستن. دوستان که این متن رو خونده باشن میدونن اصلا قلم و بیان این متن بیان حدیثی نیست. اگر سند حدیث داره فقط میخواد این اعتبارش رو ثابت کنه، میخواد بگه چنین واقعی بود، چنین اتفاقی افتاد. این نکته اول. نکته دوم، خب میدانیم حالا بنابر تعبیر بعضی ها کتاب سلیم گفتن اولین کتاب اسلامی در تاریخه، مثلا تا قبل از این کتابی نوشته نشده. البته این درست نیست، اما میتوان گفت اگر عنوان کتاب برای صادق باشد، جزء نخستین کتاب هایی است که در جهان اسلام نوشته شده. بعضی از محققان مثل آیه مدرسی در کتاب میراث مکتوب، میراث مکتوب شیعه، حدث ایشون این است که این کتاب در حدود سال 70 تدوین شده. گردآوریش سال 70 بعد از در واقع ماجراهای سختی است که در کوفه اتفاق میفته و متواری میشه. نکته دوم در اینجا این است که این کتاب به لحاظ سبک تبویب و سبک تدوین چه وضعیتی داره. تلقی امروزی ما از این کتاب این است که یک کتاب مدون در اصطلاح امروز یا اصطلاح قرن مثلا دوم و سومه. اما اگر با دقت بیشتری کسی متن رو ببینه و شرح ماجرا رو ببینه، به یک معنا اساساً این یک کتاب نیست. یعنی ظاهراً این متن توسط خود مؤلف تدوین نشد. بفرمایید. درست. حالا عرض می کنم، داشتم عرض می کردم. ببینید کاری که او داره انجام میده، این گزارش ها رو که می بینه، حالا در حافظه داشته بعدن نوشته، یا یه قرائنی وجود داره که برخی از اینا رو همونجا کتابت میکرد و پیش خودش تدوین میکرده. اون چیزی که این کتاب داره به ما حکایت میکنه، این مجموعه یادداشت‌های سلیم بن قیس و اون چیزی که به امانت به عوان بن ابی عیاش میگذاره، این دفتره. در قدیم رسم بوده، من عرض کردم اولین کتاب‌های حدیثی شیعه دفتر راویانه. بعضی ها گفتن اصل اصلا معناش همینه. دفتر چیه؟ مجموعه یادداشت‌ها، مجموعه اطلاعات گردآوری شده که یه محدث اون در یک جا جمع می‌کرده. ظاهراً باید بگیم کتاب سلیم از این دست بوده. اینکه بعضی ها گفتن لهو اصلون، شاید شاهد بر این معناست. بعضی ها فرق بین کتاب و اصل رو یا مصنف رو در این گذاشتن که اصل مجموعه دفتر یادداشت هاست، برخلاف مصنف که کاملا تصنیف می شد، تدوین می شد، توسط خود مؤلف اینها سامان پیدا می کرد. اون چه مسلم میتوان گفت این است که متن سلیم یک مصنف نیست. متن سلیم مجموعه یادداشت‌هایی است که او گردآوری کرده و از این طریق منتقل شده. به همین دلیل متن سلیم اصلا نظام و قانون و قاعده یک کتاب مصنف رو نداره. این رو باید به یاد داشت. یعنی کسی که به این متن مراجعه میکنه باید دنبال گزارش ها باشه. من یه زمان این کتاب سلیم رو، چون میدونید کتاب سلیم در نسخه موجود، چه نسخه های اولیه چه نسخه های بعدی، از یک پراکندگی جدی برخورداره. یعنی شما کاملا میدانید که مثلا متن 30 خورده ای قبل از متن 20ه، حوادث توش داره نقل میشه، گزارش ها مشخصه اکثرش که در کدام دوره تقریبا داره اتفاق میفته. خب این معلوم است که این ترتیب، ترتیب تاریخی نیست. نه تنها ترتیب تاریخی نداره، اونچه که در نسخه ترتیب منطقی هم نداره. اصلا فرض بگیریم سلیم به دنبال گزارش منظم تاریخی نیست، نبایدم باشه طبق اون ایدهی که ما گفتیم. او یه امامت پژوهه، میخواد کشف واقع. در کشف واقع لزومی نداره من ترتیب تاریخی رعایت کنم. من میتونم اطلاعات تاریخیم رو بر اساس اون چیزی بچینم که میخوام اثبات کنم، این مشکلی نداره. اما این کتاب ترتیب منطقی هم نداره. یعنی شما همین الان میتوانید کتاب سلیم رو جلو خودتون بذارید، بر اساس یک نگاه امامت پژوهی که دارید کتاب رو تنظیم جدا کنید. تاریخی بخواد تنظیم کنید غیر از این نسخه میشه. منطقی مبتنی بر اصول امامت پژوهی بخواد تنظیم کنید غیر از این خواهد شد. خب چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این نسخه اینقدر پراکنده و به ظاهر مشوشه؟ چون اساسا این نسخه کتاب نیست. بحثای سبک شناسی از اینجا هاست که باید، اینکه بعضی ها اشکال کردن که آقا این بعدن داخلش کردن، خواستن مثلا بگن یه ترتیبی داشته، بعدن متن‌هایی در دوره‌های بعد جعل شده، وضع شده، یا نه وضع هم نشده، از سایر منابع آمده داخل این قرار داده شده، اینم نیست. به هیچ روی ما از این متن نظم و ترتیب و قاعده سراغ نداریم. یه احتمال بسیار غالب این است که اصل خود این متن از آغاز یه دفتره و اون مفردات برای سلیم مهمه، که این حادثه مثلا شبانه‌ای که بعد از ماجرای سقیفه اتفاق میفته این رو با دقت گزارش کنه. که امیر المؤمنان صلوات الله علیه صدیقه طاهران سوار عرش و تالون بغله میکنن، بعد فرزندانشون رو، و میرن یکایک مثلا در خونه اصحاب. اینجا رو با جزئیات حکایت میکنه و گزارش میکنه، حتی گاهی اوقات یه گزارش رو به زبان چند نفر بیان میکنه. مثلا از سلمان شنیده، میره از امیرالمومنین هم میپرسه که این رو از سلمان شنیدم درست یا درست نیست. از ابوذر میشنوه، میره از امیرالمومنین مقداد عرض شود که سلمان هم شاهد میگیره همینطوره این چیز که ابوذر نقل کرد درسته، تایید میگیره. بعد تازه همه اینا رو میاره خدمت امام حسن و امام حسین علیه السلام، تایید میگیره، میره خدمت امام سجاد علیه السلام تایید میگیره. یعنی متن براش مفردات و حادثه ها مهمن، اینا باید برجسته و مهم باشن. او تنظیم، او سیر منطقی که قرار است یه چیزی اثبات بشه اساسا در درون متن نیست. اینم یه نکته سبک شناسی یاد بهش توجه کنید. پس کتاب حدیثی نیست به هیچ روی. نظم و نظام یک تصنیف تاریخی، تصنیف منطقی کلامی نداره. اون مفردات در اینجا مهمه. و نکته مهم در این متن این است که این متن یک ادبیات خاصی براش حاکمه. این دیگه وارد یک بحثای سبک‌شناسی دقیق میشیم. چون ما خواهم گفت تا اینجا نمیتوانیم روی این متن با همه اجزایش داوری کنیم، بعضی از بحث‌های سبک‌شناسی رو نمیتونیم بگیم به صورت دقیق، اما این مقدار رو میتونیم بگیم که اون کسی که خالق نخستین این اثر هست، یک سری عناصر معرفتی، تاریخی، فکری براش مهمه و با حساسیت دنبال میکنه و اون ادبیات دوران نخستین شیعه رو که ادبیات شیعه اعتقادی است که ولایت توأم با براءته، یعنی تأکید بر این دو است، این کاملا توی ادبیات حضور داره. حالا اگر کسی یه مقداری بخواد جسارت بورزه، البته تحقیق کنه، وارد متن بشه، شاید با همین تمی که من عرض میکنم از در سبک شناسی بشه اجزای نسخه موجود را از همدیگه تفکیک و نشان داد که نسخه اصلی که سلیم در اون حادثه نخستین در اون کوران حوادث نگاشته با چیزی که بعدن خود او به این افزوده، چون میدانیم سلیم گفتیم یه محدثه، در کتب فقهی ازش روایت داریم، من لا یحضر روایت داره، کلینی روایت داره، محدثه، شاید بتوان اجزایی از این متن از هم تفکیک کرد. اون بعد امامتی که سلیم در اون کوران حوادث، کوران حوادث کیه برای سلیم؟ از زمانی که وارد میشه در دوران خلیفه اول تا زمان شهادت امیرالمومنین علیه السلام، این نقطه تأکید این متنه. شما بعد از او دیگه از حوادث تشیع چندان خبری نیست، نقل‌های بسیار پراکنده است. شما می توانید ادبیات و سبک نگارشی سلیم رو در این مقطع تاریخی که تا پایان خلافت امیرالمومنان و ظاهرا نوعی دیگه پراکندگی جامعه شیعه در اون دوره هست، این رو کاملا تو متن میتونید ببینید و شاید بتوان گفت اون بخش‌های از متن که چنین دغدغه امامتی رو داره بازتاب میده با سایر قسمت‌های از متن قابل تفکیک باشه. این تا حدودی اون سر اختلاف نسخه‌ها رو میتونه نشون بده و شاید نشون بده که اگر بعدن حدیثی از سلیم یا کس دیگری آمده چیزی رو در وسط این کتاب وارد کرده، از نظر سبک شناسی این تفاوت قابل نشون دادنه. میگم اگه کسی با دقت و تحقیق و جرأت بخواد وارد بشه، شاید نسبت به این متن از طریق سبک شناسی بتونه یه حرفایی رو بزنه که این متن‌هایی که در اینجا وجود داره دیگه متن سلیم نیست، یعنی متن یه آدمی است که فارغ دلانه داره از دور صحنه سقیفه رو می‌بینه. متن‌های سلیم متن‌های آتشینه، کاملاً سبک منی انسان دغدغه‌مند، درگیر حادثه، پر استراب، پر دغدغه است. بعضی از متن‌های شما مخصوصاً در متن‌های نسخه مفصل انسان اصلا دغدغه شخصیتی مثل سلیم رو توش نمی‌بینه. گزارش هست، اما این گزارش دیگه گزارش شورمندانه نیست، گزارش درگیرانه نیست، حتی براءت‌هاش براءت‌های سلیمی نیست. عرض کردم تو بحث‌های سبک شناسی یکی از نکات اینه دیگه، حتی ادبیاتش، نقطه تأکیدهاش، عرض کردم چون ما نمیدانیم و هنوز تحقیقات نمیتونه بگه چه مقدار ایمان سلیم فعلا، منو نمیتونم، خودم تحقیق مستقلی نکردم، در حد همین مطالعه و پیگیری اولیه است، ولی شاید اگه کسی از طریق سبک شناسی متن وارد بشه بتون نشون بده حداقل این متن‌های اولیه سلیم در اینجا نیست، اگرم خود او داره این روایت‌ها رو نقل می‌کنه مربوط به دوران
بعدی است. حالا سربسته این نکته رو عرض کردم. این مد، هسته اصلی این مد بی تردید مربوط به همین دوره تاریخی است، از شخصیتی از شیعیان اعتقادی نگاشته شده، فرد دغدغه‌مند و درگیر صحنه و میدانه، با همون رویکردی که عرض کردم که این رو باید در مراجعه به این مد بهش توجه داشت. اما اون چی که الان میشوان گفت، فعلا بنابر اطلاعات موجود ما واقعا نمیتوانیم تمام این متن رو به سلیم نسبت بدیم، متن موجود رو، و از اون برم نمیتونیم انکار کنیم. اما یه بخشای از این کتاب رو هم مسلم میتوان به سلیم نسبت داد و رو به عنوان یه متن تاریخی قرن اول در حوزه امامت تلقی کرد. اونچه من از این تأکید میخواستم دنبال کنم این است که با مضمون یک کتاب تاریخی امامتی آشنا بشیم. نظیر این کتاب فراوان دیگه نوشته شده، یعنی شاید تا قرن چهارم، که حالا شاید نمونایی رو بعدن به مناسبت کتابهای دیگر اشاره کنیم، قبلا هم من یاد کردم، تا تقریبا ما قرن چهارم شخصیت‌های شیعه‌ای داریم که با همین قلم و همین بیان مباحث امامت رو طرح می‌کنن. بعد از این دوره تاریخی من سراغ ندارم. این رویکرد تاریخ نگر به حوزه امامت با همین ویژگی‌های سبک شناختی تقریبا از ادبیات علمای امامی کنار میره، به نفع سایر گونه ها و سبک ها که ازش یاد میکنیم. مثلا دلائل نگاری در سنت شیعی باقی میمونه و امتداد پیدا میکنه الی یوم نهازا، مناقب نگاری و مصالب نگاری امتداد پیدا میکنه، احتجاج نگاری در حداقل یک قالبش همچنان وجود داره. اما ما نگاه تاریخی و تاریخ نگاری امامتی شاید دیگه ما از قرن چهارم به این سو کسی رو نداشته باشیم. اگر بخوام بگم آخرین یا آخرین اثرهایی که در این عرصه آمده و دوستان بخوان دنبال کنن، الجمل شیخ مفیده، یعنی یک نمونه بسیار برجسته از مباحث تاریخی امامت کتاب الجمل شیخ مفیده. دیگه بعد از او ما از سید مرتضی شیخ طوسی، علمای ریمون، ابن شهرآشوب، ابن راوندی و و هرچه من نگاه میکنم تا مدرسه هله، من سراغ ندارم که بزرگان شیعه در این قالب به نگارش اثر امامتی بپردازن. البته حالا خواهیم گفت کار احتجاج نگاری یا تا حدودی ردیه نگاری جای اون رو میگیره و به یک معنام جای اون رو پر میکنه، اما خواهم گفت که این کار رو و این خلأ رو پر نمیکنه. حالا این رو بعد از که مسترشد و یه مقداری الایضاح منصوب به فضل بن شازان رو مرور کردیم، اونجا خواهم گفت که تقریبا اون آثار رو متکلمان ما نوشتن تا این خلأ رو جبران کنن در امامت تطبیقی، اما این خلأ جبران نمیشه و باید این تأسف رو ما بخوریم که متأسفانه به دلیل عدم ورود علمای شیعه در عرصه تاریخ، یعنی عدم اهتمام کافی به حوزه تاریخ، ما یه ضربه بزرگی در تاریخ تشیع و از جمله امامت خوردیم. یکی از بزرگترین خلأهای پژوهشی ما در تاریخ فکر و فرهنگ شیعه عدم اهتمام به تاریخه، تاریخ به معنای علم، یعنی همون کاری که سلیم ابن قیس شروعش کرد، همون کاری که سلیم کرد و بعضی از شخصیت‌های دیگر مثل ابان محمد ابن عیسی جلودی، گفتیم صاحب القارات و دیگران دنبال کردن. این سنت دیگه از تاریخ، از حوزه فکر و فرهنگ شیعه خارج شده.
این یه گونه ای از عرشبت که امامت پژوهی که ما قبلا نمونهشو گفتیم. یه گونه دیگری از امامت پژوهی گفتیم دلائل نگاریه. شواهدی هم آوردم که منظور از دلائل مجموعه شواهد علمی است. این خوب انات بفرمایید. مجموعه شواهد علمی است که یک متفکر، یک دانشمند شیعی برای اثبات امامت امیرالمومنین و در مقابل نقد مخالفین ارائه میکنه. کاملا این واضحه و اینم چیزی نیست که مخصوص ما باشه. میدونید دلائل رو اهل سنت هم نوشتن، اونها برای اثبات حقانیت نبی اکرم مثلا نوشتن، ما هم در اونجا نوشتیم، اما نقطه امتیاز شیعه این بود که این دلائل نگاری رو برای امامت و جانشینی پیامبر نوشت. گفتیم دلائل مجموعه شواهدی است که از حیات امیر مؤمنان اهل بیت برای اثبات مدعای حقانیت اونها اقامه می شد. ببینید این تعبیری که من کردم که حالا میخوام تو یک دو نمونه ای رو نشون بدم که به نظرم بعضی ها چون نمی شناختن این سبک رو در باب این کتاب هایی که میگم داوری های دقیقی صورت ندادند، این خیلی مهمه. ببینید کتاب دلائل با یه واژه هایی قبلا هم مثال زدم آوردم، مثل المعجزات قرین می شد، می گفتن کتابون فی دلائل و المعجزات. حتی شاهد داریم که از همون آغاز نگارش این کتاب ها واژه براهین هم در کتاب اینها می آمد، کتاب و دلائل و البراهین یا کتاب و دلائل و المعجزات. این عطف به چه معنا بوده؟ آیا کتاب دلائل کتاب معجزات نگاری بوده؟ میخوام یه مرزی اینجا ایجاد کنم بعد بگم، بعد در دوران بعد این مرز تقریبا در بین علمای شیعه چندان رعایت نشد و کتاب‌های دلائل با کتاب‌های مناقب با کتاب‌های فضائل به معنای کلیش خلط شد. همونطوری که از عنوان دلائل پیداست، قبلا هم عرض کردم، کتاب دلائل کاملاً یک کتاب ابا کلامی در متن اثبات امامت از واژه‌اش هم پیداست. وقتی در گذشته تعبیر دلائل و معجزات می‌کردند، نمی‌خواستند بگن ائمه علیهم السلام یه مناقبی دارند، یه فضائلی دارند، این فضائل رو ما می‌خوایم برای شما نقل کنیم. حتی در این کتاب‌ها منظور از دلائل استدلال به افضلیت هم نیست. دارم دو تا خلط آشکار رو در دوره بعد عرض میکنم. یک، اینکه بحث دلائل تبدیل شد به مناقب و فضائل به این معنا که اهل بیت عصمت و طهارت انوار طیبه یه فضائلی دارن، ما این فضائل میخوام براشون بگیم، که نتیجهش این است که شما مقامات اونا رو بدونید، نتیجهش این است که به اونها متوسل بشید، از اونها بهره مند بشید. منطق فضائل نگاری در دوره متأخر چنین چیزی است، اما در دوران نخستین وقتی میگفتند دلائل معجزات و مناقب اساسا به دنبال این نبود. یه اشکال که اینو من یادآوری کنم به دوستان که این اتفاق، یعنی تفکیک بین فضائل و دلائل، از مدرسه بغداد ما شروع شد. متکلمان بغدادی ما چون معتقد بودند که شرایط امام منحصر در سه چیزه، نسب است و علم است و عصمت. اگر امام بخواد امام باشد باید این سه تا بیجگیر داشته باشه. بعد میپرسیدیم مازادی چطور؟ ها؟ علم به ضمائر انسان ها چطور؟ اینکه امام وقتی چهره آدم ها رو میبینه تمام مافی زمینشون رو میخونه. علم به زبان های مختلف چطور؟ قدرت تکوینی ائمه چطور؟ اینکه ائمه تصرف میکنند از حالات انسان ها گزارش های غیبی میدن، نا چطور؟ گفتن نا اموری است که مربوط به امامت نیست. صریحا مرحوم شیخ مفید در همین اوائل المقالات در سایر آثار گفتن تمام اینها جز فضائل و مناقب اهل بیت، اینا کاری به صفات اهل بیت نداره. یه اصطلاح اینجا پیدا شد که این من صفات الامام هست یا من فضائل امامه. صفات امام یعنی ویژگی هایی که در امامتون ها مؤثره. فضائل امام یعنی چی؟ یعنی خصوصیات که این شخص داره، ربطی به امامتش نداره. یادمون باشه اساساً این ادبیات در تاریخ امامت پژوهی شیعه تا قبل از بغداد سابقه نداشت. حالا من انشالله در آثار قومی ها وقتی مرور میکنیم آثار بغدادی ها رو که سبک شناسی میکنیم اینو نشون میدیم و این کاملا واضح وجود داره. شما وقتی به کتاب بصار و درجات صفار، به کتاب الحجه کلینی مراجعه میکنید، اصلا تفکیک بین فضائل و شرایط و دلائل وجود نداره. همه اینا از ویژگی های امامه. همه اینها وجه اثباتی برای امامه. کتاب الحجه خواهم آورد که مرحوم کلینی تمام اینها رو جز ادله اثباتی امام میدونه. این سنت قدمایی ماست. هر جا در بین قدما میگفتن دلائل الامامه، منظور ادله اثباتی امامت اهل بیت بود. حالا میخواد این دلیل جزء معجزات باشه، یک. میخواد جزء علوم غیبی و علوم خاص یا معارف ائمه باشه، اینا جز دلائل حساب میکرد. و میخواد صفات اخلاقی باشه. الان شما در بحث های امامت وقتی میگید معیار افضلیت چیه، یکی صفات اخلاقی است دیگه. شجاعت امام هست، مهربانی امام هست، سعه صدر امام هست، حتی بلاغت امام جز فضیلت میشماریم. ما قرائن داریم که در کتب قدمایی ما وقتی دلائل گفته میشد اعم از این مراد میشد. منظور از دلائل الامامه یعنی مجموعه اطلاعاتی که شخصیت امام رو اونقدر برجسته میکنه که شایستگی اون نسبت به امامت ثابت میکنه. حالا این ممکن است در قالب معجزه باشد یا غیر معجزه. ما از کتابهای دلائل که نمونه هاشو من خوندم گزارش دادیم چیزی از دوران حضور نداریم که الان اون متن رو مثل سلیم ابن قیس که حداقل بگیم یه هسته اصلیش مال دوران حضوره نداریم. اما یه کتابی داریم از دوران غیبت از معاصر شیخ طوسی به نام کتاب دلائل الامامه. دوستان دیدن این کتاب از در عنوان و ادبیات و سبک حکم کتاب‌های دلائل رو داره. شواهدی هم داریم از سلسله اسناد این کتاب و ادبیات درونی این کتاب و مقایسه با مواردی که نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم که میتوان گفت کتاب دلائل الامامه یه نسخه، یه نمونه است از کتاب‌های دلائل از اصحاب امامی در عصر حضور. اول یه گزارشی از این کتاب بدم که این کتاب، خب میدونیم این کتاب دلائل الامامه معروف است که این مال ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری است. این شخصیت کیست؟ درش خیلی بحث شد. دوستان میدونن چون مقاله نوشته شده، حتی یه پایان نامه در مورد این کتاب دفاع شده، دوستان میتونن مراجعه کنن. من اونو هم دیدم که اساسا این کتاب دلائل الامامه چیه. در باب این کتاب خب میدانیم مرحوم آشکا بزرگ توی زمینه صحبت کردن، عرض شود که مرحوم شوشتری در قاموس نقد کردن نظریات آشکا بزرگ رو، مرحوم آقای خویی یه جور دوباره برگشتن به نوعی به نظریه آشکا بزرگ، معاصرین بعد مقالات خیلی خوبی نوشته شده در این باب که خیلی بحثه. حالا من چند قول نقل میکنم، برای که اینا گفتم نسخه پژوهی جز کار ما نیست، فقط بدونیم که وقتی یک کتابی رو میخوایم منسوب کنیم بدونیم تاریخچه و هویتش چیست. خب اونچه که در ظاهر میبینیم در کتابهای رسمی هم چاپ شده، از دو نسخه چاپ شده این کتاب دلائل الامامه، من شخصی به نام، بعضی ها اضافه کردن طبری صغیر. ما یه شخصیت دیگری داریم که دو طبقه قبل از صاحب دلائل الامامه است، اونم به نام طبری است، همین اسم رو هم داره، ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری. با این تفاوت که مرحوم شیخ طوسی نجاشی اون رو در فهرست خودشون آورده، اون نویسنده کتاب المسترشده، کتابی است در امامت که جلسه آینده نمی‌رسیم، جلسه آینده گزارش خواهم کرد. کتاب بسیار بسیار مهم در تاریخ امامت پژوهی ماست. تعبیری که شیخ در باب اون داره این است که کثیر العلم، حسن الکلام، یعنی متکلم برجسته است، محدث ثقه است، عظیم المرتبه است. خیلی در باب اون صاحب کتاب از مسترشد که معاصر مرحوم کلینی است، معاصر طبری عامی است. جالب اینه، یعنی یک اسم و اسم پدر مشترک، در لقب هم در کنیه هم مشترک، هر دو در یه عصر زندگی میکنن، هر دو هم طبری هم، طبرستانی هم، علمان مازندران هم. یکی عامی صاحب تفسیر و تاریخ، یکی هم از اجلای علمای امامیه است که اینا معاصر مرحوم کلینی هم. اون ابو جعفر طبری رو مرحوم شیخ طوسی وقتی خواستن در کتاب فهرست ازش یاد کنن، گفتن ابو جعفر محمد ابن جریر رستم الطبری الکبیر. یه عنوان کبیر رو مرحوم طوسی، شیخ طوسی گذاشته. اما در باب دلائل الامامه نه در کتاب نجاشی اثری وجود داره، نه در کتاب شیخ اثری از این هست. دلیلش هم چیه؟ دلیلش این است که این شخصیت معاصر خود نجاشی و شیخه. حتی در آثار فهرست نگاری بعد از این دوتا هم اثری از این کتاب و از این نویسنده نیست. نویسنده این کتاب کیه؟ آیا اون هم کسی مانند محمد ابن جریر طبری است؟ بسیاری گفتن، آشا بزرگ گفتن، قبل از او سید ابن طاووس ادعا کردن دلائل الامامه ایمان محمد ابن جریر طبری است. بعد برای که فرق بگذارن بین این دوتا، حتی بعضی ها این مقدار فرق هم نگذاشتن، گفتن اون طبری صاحب المسترشد با طبری دلائل الامامه یکیست، که این خطای واضحه، مثلا دو طبقه بین اینا، 100 سال بین اینا فاصله است. کسانی که این مرزو خواستن بذارن و جدا کنن مثل مرحوم سید ابن طاووس و شاید کسی قبل از او، گفتن ما دو تا طبری شیعی داریم، یه طبری عامی داریم، دو طبری شیعی داریم. صاحب المسترشد که معاصر کلینی است، و توثیق وسیعی هم داره، اون طبری کبیره. این رو میگیم طبری صغیر، برای که فرق میگذاریم، او بزرگه چون شیخ و فالکبیر، این رو میگیم صغیر تا تفکیک کنیم. خب تحقیقات نشون میده که اساسا مؤلف دلائل الامامی مشخص نیست. اصلا یه عنوان محمد ابن جریر طبری که بر روی این کتاب گذاشته شده، این مجعول دوره بعده. چرا چنین توهم؟ من دیگه حاصل دارم بحثا رو عرض میکنم، نظر خودمون و بعضی از محققان عرض میکنم. به نظر میرسه این اسم ساختگیه و بعدن گذاشته شده. دلیلش هم اینه که وقتی در کتاب دلائل الامامه داره گزارش میکنه روایات رو، گاهی اوقات از طبری صاحب المسترشد روایت نقل میکنه، میگه قال ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری، خود اینجا میگه. مثلا شاید 50 روایت 40 روایت با این شروع میشه، قال ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری. یه عده‌ای رو دیدن این دوستان دیوادی متخصم بدونن، ما یه چیزی در سنت تاریخی داریم، شروع کتاب یا حتی در لابلای کتاب مؤلف اسم خودشو میگفت به صیغه قائل. مثلا اول کتاب کلینی داریم چی؟ قال ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، همیان قاله یعنی چی؟ خب عقول، یه سنت بوده در قدیم. وقتی نویسندگان میخواستن کتاب خودشون نشون بدن که من مؤلفشم، میگفتن قاله. قاله یعنی من مؤلف. بعضی تصور کردن که در این کتاب در اون میانه ها وقتی گفته قال ابو جعفر محمد ابن جریر رستم طبری، این صاحب کتابه، به همین سنت قدمایی، یعنی داره خودشو معرفی میکنه، این رو دیدن. بعدم گفتن صاحب المسترشد رو که مرحوم شیخ طوسی الکبیر گفت، این رو میذاریم از صغیر، او الکبیر هم از صغیره، بالان که اصلش ظاهرن اشتباس. مؤلف کتاب دلائل الامامه بر ما روشن نیست، نه اسمش به صورت دقیق در تاریخ و نه در نسخه های این کتاب که البته نسخه های متأخرم هست چندان میشه این اعتبار این نسبت رو تمام کرد. پس ما با یک کتابی سر و کار داریم که به ظاهر نویسنده روشنی نداره، حالا توثیق و اینا که بماند، حالا روی بحث دیگه است، کاری ندارم. حالا چی میخوام استفاده کنم؟ اما علارغم این کتاب در باب هویت نویسندش جایگاهش تردید وجود داره، اما یکی از کتابهای مهم و اساسی برای سبک‌شناسی امامتی است. من این رو عرض کردم، البته از بعضی از محققین غربی همین رو ما داریم، حالا خود خودمون بستش دادیم، که ما تا یه کتاب یه متن می‌بینیم آقا مؤلف نداره، میگیم اه بذارش کنار. تا یه روایتی مثلا مرسله، میگیم چه فایده، پس اعتبار نداره. از نظر تحقیق دوستان بدانن هیچ متن علمی، چه به لحاظ محتوا چه به لحاظ تاریخی، دور ریختنی نیست. یه تعبیری بعض از مستشرقان دارن، چون اسمشون نمیخوام بگم بدم میاد ازشون، اینا میگن گاهی اوقات روایت‌های مجعول درش اطلاعاتی وجود داره که روایت‌های صحیح نداره. یعنی یه جا روایت مجعولم به کار من امامت پژوه میاد، یه بحث مفصل داره. روایت مجعول، اصلا میدانم که مجعوله، همین که میدانم مجعوله این ارزش علمی داره، کلی کار میکنه. همین این است که صرفی که این مجعوله، او ضعیفه، اون نمیدونم، بذاریم کنار. یکی از شواهدش این کتاب دلائل الامامه است. حالا خواهم گفت اصلا از نظر اعتبار علمی، جایگاه، موقعیت، کتاب المسترشد طبری کبیر با این قابل مقایسه نیست. او کتابی است بسیار وزین، خواهم گفت، یعنی شاید اولین کتاب امامت تطبیقی است که برای ما بر جای مونده. اما نگاه کنیم یه مجموعه از روایات، روایتی که بعضیاش هم کاملا سندش بی اعتباره، بعضیا مضمونش نوعی شاید اختلاط داشته باشه، یعنی همه جور اتهامی شما لابلای این کتاب میتونید بزنید به روایاتش که زدم. اما نکته مهم این کتاب اینه، این کتاب گردآوری ادبیات کتاب‌های دلائل الامامه دوره حضوره. یعنی شما میتوان، نمیخوام بگم یه جمع‌آوری کامله ها، نمونه است، یعنی در ظرفی که ما اصلا کتاب‌های دلائل رو در اختیار نداریم، ما میتوانیم با مراجعه به این کتاب مضمون و تم آثار کتاب و دلائل رو بشناسیم و از اون مهمتر بدونیم بزرگان ما در باب اثبات امامت از طریق دلائل چه کار میکردن. و به نظر من یه روشیست متفاوت کلن با این روش هایی که ما میگیم، با روش تاریخی، با روش امامت تبیینی، با روش امامت تطبیقی. شاید یکی از روشی باشه که امروز هم خیلی کاربرد داره، اتفاقا یکی از کهن‌ترین روش هاست، ولی امروز در دنیای امروز ادبیات بین المللی این روش شاید قابل بازسازی و کاربرد داره. این روش چی میگه؟ عرض کردم دلائل تنها معجزات نیست و شاهدش همین کتابه. این کتاب شروع میکنه، البته میدانیم قسمت اول این کتاب که دلائل امامت امیرالمومنین مفقوده، از مقام صدیقه طاهره شروع شده. سبک کارم اینه که همه خصوصیات ائمه رو بازتاب میده، کی هستن، نسبشون چیست، اخلاقشون چیست، معارفشون چیست، علومی که اشاعه دادن چیست، معجزاتی که دارن چیست، همه اینا رو در یه مجموعه ارائه میکنه. ما قرینه داریم که پاره ای از کتابهای دلائل در تاریخ همین گونه بوده. دلائل یعنی مجموعه شواهد. میدونید امروز دوستان ما چون باید بدونن، داریم نزدیک اذان هم میشیم، باید بدونن ادبیات گاهی چالشی ما، انقلت قلت ما، خیلی جاها در ترویج دین پاسخ نمیده. یکی از دوستان ما در این حالات مستبصرین اروپا و آمریکا سالها اونجا بود، حساس شده و تحقیق کرده بود، حالا من متن کاغذی ندیدم بگم، ولی ایشون میگم من خیلی پرسیدم، خودم هم از چند نفر البته پرسیدم، تقریبا شاهد صدق پیدا کرد. میگم از اینا پرسیدم چرا شما مستبصر شدی؟ چرا پسندیدی چیه رو؟ گفتن وقتی ما مثلا ویژگی های امیرالمومنین علیه السلام رو دیدیم، این خصلت ها، این روحیات، این موقعیت ها، این حالات، این برامون از نظر فطری و وجدانی خیلی، این انسان عادی نم، همون چیزی که جورج اورداغ میگه دیگه، صوت العدالت الانسانیه، میگه اصلا من علت که مجذوب شدم وقتی این شخصیت رو به هر چه جلوتر رفتم دیدم یه انسان عادی نیست، نمیتونه یه انسان عادی اینجوری حرف بزنه، اینجوری زندگی کنه، اینجوری تعامل کنه، در حالی که یه آدم عادی با افراد عادی است، از در اوج دانش و معرفت این گونه است، عدالتش اون گونه است، اخلاقش اون گونه است. کتاب‌های دلائل تا حدودی با ادبیات قدیمی داریم میگیم کأن چنین هدفی رو به دنبال داره. بعد شاهد بر این نکته دارم، شما دوستان کتاب‌های دلائلی که اهل سنت نوشتن در اثبات نبوت پیامبر اکرم رو ببینند، دقیقاً سبکش همینه. حتی شروع میکنه از شمائل حضرت میگه، قیافه اینجوری است، اینجوری نگاه میکرد، وقتی به اینجوری سلام میکرد، اینجوری نوازش میکرد، اینا هم جز کتاب‌های دلائله. این کتاب یه جهت مهمش این است که ساختار کتاب‌های دلائل رو بر ما واضح می‌کنه و نشان میده یه سبک خاصی است. این غیر از اون کار تاریخی است که مثل سلیم داره انجام میده یا صاحب الغارات داره انجام میده. و خواهم گفت غیر از کتاب‌هایی است در فضائل و مناقب نوشته میشه، نزدیک به اون هست ولی ظاهرا یه تمایزی هم با اون سبک نگارش پیدا میکنه. این یه نکته است که خیلی مهمه. نکته دیگری که در این کتاب حائز اهمیته، عرض کردم سندهای مختلفی که صاحب این کتاب به آثار مختلف در حوزه دلائل و اعلام ائمه داره، تفاوت مضمونی اینها هم میتواند در یه تحقیق، عرض کردم اینا یه فرضیه تحقیق فعلا، اگر کسی بیاد اسناد این روایات رو جدا کنه، مثلا این فرض کنید به ام المفضل شیبانی سند داره، یه تعدادی روایات از اون نقل میکنه، مثلا از تله اکبری، محمد بن هارون تله اکبری یه دسته روایات سند به اونجا میخوره، کسی اینها رو تفکیک بکنه، یه دستش اسنادش ظاهرا راویان عامی هست، شاید با این تفکیک و جستجو و نشان دادنی که اینها هر کدام یک روی کرده خاص داشته باشن بتوان از سبکای مختلف دلائل نگاری هم پرده برداشت. ظاهر این عبارات نشون میده که بعضی از راویان، کسانی که این روایات رو نقل کردن برای صاحب دلائل الامامه، نگاهشون به مسئله امامت بیشتر اون نگاه آسمانی، باطنی، تکیه بر غرایب و معجزات، اون سمت رو بیشتر برجسته کردن. بعضی از راویان نه، میبینید اطلاعات که به شما میدن آگاهی های علمی و معرفتی و اخلاقیه. احتمال دارد که بتونیم از درون این کتاب یه چنین چیزی رو هم استخراج کنیم. یکی از نکات بسیار مهم در این کتاب، حالا از نظر تاریخی، بخش پایانی این کتاب هست که در رابطه با امام عصر علیه السلامه. هم جالب است که کسی در این دوره غیبت کبرا چگونه میخواد دلائل امامت امام عصر علیه السلام پیدا کنه. بعضی ها وقتی ببینید نگاه کنه کسایی که در مورد این کتاب تحقیق هم نوشتن، گفتن آقا او آخره اصلا به اوله نمیخونه، اصلا یه چیز دیگه، اون سبکش فرق میکنه، یه چیز دیگه است. حتی گفتن آقا این سبکم دلائل الامامه یعنی چی؟ وقتی اینجا داره از شناسنامه امام سخن میگه، یعنی چی دلائل الامامه؟ اینم معلوم است که خیلی مثلا مؤلفش سرش تو کار نبوده، اینقدر مثلا درک نداشت شما یعنی چی. تاریخ میگی، سیره داری میگی، یا دلائلی چه ربطی به دلائل الامامه داره؟ از جهت حتی بعضی ها در اسم تردید کردن، این اسم هم احتمالا بعدن روش گذاشتن، هیچ کنم از دان نیست. کافیست کسی بداند از نظر سبک شناسی تاریخی دلائل نگاری همین بوده است. حالا در کنار دلائل نگاری، این رو دوستان داشته باشن، اون قسمت آخر رو حتما دوستان بخونن، خیلی جالبه، مخصوصا اون روایاتی که آخر نقل میکنه که حالا اصحاب امام عصر علیه السلام معرفی میکنه، حتی تعداد اینها از کدام شهره، یکی از مصادرش روایتی است که صاحب دلائل الامامه آورده، بعد در بهار جای دیگه هم نقل شده. حالا این رو فقط اشاره کنم چون نمیخوام تکرار کنم. یک کتاب دیگری است تحت عنوان نوادر المعجزات، بسیاری گفتند صاحب نوادر المعجزات، و تو در این کتاب آمده اسمشو همین ابو جعفر طبری صغیر گذاشتن، در نسخه‌هایی هم که در اختیار هست این نسبت داده شده، که بنابر این برداشت، این خوب بلاده فهمشون وقتی سریع میخوام بگم، این کتاب از صاحب این نویسنده است. مقدمه این کتاب داره بسیار بسیار جالبه، مؤلف این کتاب، حالا احتمال دارد که این چنین نباشد، این قولم هست، میشه شاهدی آورد که صاحب نوادر مؤلف کتاب دلائل نیست، شاهد نه قطعی. حالا چه باشد چه نباشد این مهم نیست، مهم در این کتاب دو تا نکته است که حتما دوستان توصیه میکنم که هر دو کتاب ببینن، مخصوصا مقدمه این کتاب. اون کتاب مقدمه نداره، عرض کردم چون قسمت اولش ناقصه و افتاده، اما این کتاب یه مقدمه داره، مقدمه بسیار مهمه. اون مقدمه اولا این است که من آمدم در بین دلائل امامت اهل بیت معجزات رو جدا کردم، تلاش دارم کتابی بنویسم اختصاص به معجزات داشته باشه. این نشون، اگر صاحب این کتاب باشه که خیلی روشن نشون میده بعد از دلائل الامامه، چون یه ارجاعاتی میده با روایات، این یکیه که خود دلائل نگاری به معنای معجزه نگاری یک کاریست که به تدریج از تو دل دلائل نگاری در آمده. یعنی دلائل نگاری یه سبک عام امامت پژوهی بوده، معجزه نگاری که بخشی قبلا جزء دلائل نگاری بوده، این کم کم جدا شده تحت عنوان یک بخش ادله اثبات امامت در آمده. نکته دوم این مقدمه تبیین و توضیحی است که مؤلف این کتاب در اهمیت معجزه به عنوان دلیل اثباتی امامت اهل بیت میگه. حالا بازش نمی کنم. در اینجا توضیح میده که اولا معجزه کارکردش چیه؟ معجزه یکی از دلایل اثباتیه و از دیدگاه ایشون مهمترین دلیل برای اثبات امامت طریق معجزه است. متن رو دوستان ببینن، از سبک شناسی هم بسیار جالبه. حالا اگر فرصت شد من جلسه اون پس دوستان ببینن یه دو سه تا نکته در رابطه با ساختار متن و سبک متن اشاره میکنم. برای جلسه آینده دو اثر بسیار مهم رو میخوایم سبک شناسی کنیم که در حوزه امامت تطبیقی از میراث نخستین ماست، یکی الایضاح منصوب به فضل بن شازان و دوم کتاب المسترشد که این گونه و سبک سوم امامت تجروحی است که گفتیم امامت تطبیقی است. این رو میخوایم جلسه آینده بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.